أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. من تأكيد كنم كي بحث‌های متوسطی داشتیم و خدمت خواهران و برادران بودیم. اجازه بدید که این بحث هدف حیات زمینی آدم خیلی بحث متوسطی نباشه و بنابراین پیشنهادم این هست که خواهران و برادرانی که در حد دبیرستان و اینها هستن خیلی استفاده نمیتونن از این بحث بکنن و ممکنه که کسل هم بشند و شاید هم تأثیر منفی داشته باشه. بحث تقریبا بحث یه مقدار فنیست. سعی نکنید تبلیغ بحث رو بکنید. البته دوستانی که در این وادی کار کردن تشریف بیارند و بحث کنم برای قنای جلسه خوب است، ولی افراد متوسط از همون بحث‌های متوسط استفاده کنند. یه بحث اساسی داریم در اندیشه که ارزش هر موجودی به غایت اون موجود است. خب اگه غایت انسان مشخص بشه، ارزش انسان مشخص بشه. خیلی حرف اساسی است که بگو انسان بناست چه بشود تا من بگویم چه ارزشی دارم. شما اگه اتفاق فرمایید، اول خداوند اون چه به انسان تفهیم میکنه که ای انسان بناست چی بشوی؟ بناست شأنت شأن ملاقات با رب العالمین بشود. حالا ببین ارزشت چقدر است. اساسا بحث هدف حیات زمینی آدم میخواد بگه که انسان‌ها برای حفظ ارزش خودشون باید هدف خودشون رو بشناسند و راه رسیدن به اون هدف رو تهیه کنند. ری اساس بحثیست بسیار دقیق و مفید. انصافاً چون که میگم مفید، چون مال من نیست، مال خداست. آیات الهی در رابطه با هدف انسان خیلی آیات عجیب است. چون اگه انسان بداند که چرا آمده است و به کجا میخواد ختم بشه، تازه معنا پیدا میکنه. بسیار انسان ها معنای بودن خودشون رو ندارن، اصلا معنا ندارند، نتونستن خودشون رو معنا کنن. چون معنی هر پدیده به هدف اون پدیده است. شما خودتونم رو خود فکر کنید، آن از شما بپرسن این آجر چیه، شما چی جواب میده؟ اگه نتونید بگوید برای ساختمان است، خب پس چیه؟ یعنی معنی پدیده به غایت و هدف اون پدیده است. انسان اگر معنای خودش رو بخواد، باید هدف خودش رو بخواد. حالا اگه غلط بهش هدف بدن، خب غلط معنا کردن انسان رو. مشکل امروز بشر همینه که عرض کردم، بشر رو بهش اهداف دروغی دادن، پس در واقع از معنا انداختن روش. تا معنای بشر مشخص نشه اصلا بشر برای خودش پوچ است، و تا هدف بشر مشخص نشه حتما بشر معنا نداره، و جز خالق بشر اصلا معنا ندارد هدف بشر را تعیین کنه. خود دقت کنید، اینا که حرفای عادی نیست، که اینا حرفای یقینی نه حدسی و گمانی. به اصطلاح حرف حرفی است که غیر این خیال است. حرف چیه؟ خالق شی فقط هدف شی را میتونه تعیین کنه. چرا؟ چون بقیه هرچه بگند که بودشون به خودشون نیست، که به غیرم که نیست، که به خالق است. من وسط این خیابان میرم، حقیقتاً بودن من به فیض حق است. اون وقت اون که خالق من است، که تمام بودن من رو در قبضه دارد، اون است که معنای بودن من رو در بودن من تعیین کرده است. من که نمیتونم معنای بودن خودم رو خودم تعیین کنم. نقطه فکر کن. پس جزمی میگیم اینجا، دیگه استقرایی نیست حرفمون، گمانی نیست، که حتما خالق بشر معنا میتونه بکنه بشر را. چرا؟ خیلی دقت کنیم، چون معنی بشر به هدف بشره، و هدف شی رو خالق شی فقط داره تعیین میکنه. بقیه اهداف نسبی و اهداف خیالی تعیین میکنن. مثلا شما اگه بگو نخیر من هدفم اینست که یه ساختمان بسازم، تو بودت به بود حق است، چطوری خودت میخوای هدف خودت رو تعیین کنی؟ اگه خودت هدف خودت رو تعیین کنی به اون چه که خالقیت تو را کامل میکنه که نمیرسی، که اون که خالق توست خالقیت تو را کامل میکنه، اون که خالق توست خالقیت تو را کامل میکنه. پس در ارتباط با اون کامل میشی. اون میگه که من برای تو این اهداف رو تعیین کردم. غیر اینها رو بشناسی، غیر خود رو شناختی. اگر شما بگوی هدف من اینه که یه ساختمان بسازم، این هدف تن توه و در رابطه با تصورات توه. خیلی دلم میخواد روش فکر کنیم. مبنای بحثمون اینه که ببینیم خالق میگه که بشر چه هدفی دارد روی زمین، و معنای انسان رو از طریق تفسیر هدفی که خالق انسان برای انسان تعیین کرده است تعیین کنیم معناش را. خالق انسان گفت که چی؟ این بحث شد، گفت اینی جائلٌ فی الارض خلیفه، از اینجا شروع شد. من بنا دارم بر روی زمین خلیفه تعیین کنم. حالا بعدن رو جائلٌ بازم بحث میکنم. خب خلیفه، خلیفه یعنی کسی که جای مستخلف و انه ناظم خلیفه مدیر است، یعنی همه اختیارات مدیر رو دارد الا اینکه از مدیر همه این اختیارات رو دارد. یعنی مدیر که نباشه تو مدرسه، ناظم اختیارات مدیر داره، حق امضا داره، تدبیر مدرسه به عهدش هست. فقط فرقش اینه که از مدیر این اختیارات رو داره. خلیفه همه اون چه مستخلف و عن، یعنی اون که از طرف اون خلیفه است، خلیفه همه اون اختیارات اون، مثلا اینجا حالا خدا را داره، الا اینکه از خدا دارد. دیگه چی؟ خلیفه همه کمالات خدا رو دارد، الا اینکه از خدا همه این کمالات رو دارد. خب خدا اسمایی دارد، ولله الاسماء الحسنا. خب پس خلیفه خدا همه اون اسما رو دارد، الا اینکه این اسما ذاتن از خداست. بالعرض مال انسان است. خب پس یه نکته مشخص شد که فلسفه خلقت آدم هم یه کلمه است که خدا میخواد در زمین خلیفه تعیین کنه. حالا خلیفه میخواد چه کار کنه؟ ظهور بدهد اسما و صفات خدا را. پس فلسفه خلقت آدم ظهور اسما و صفات خداست. خیلی دقت کنی، گاهی هزار سوال دارید و گاهی هزار سوالتون را مأیوسید که جواب ازش بگیرید. با یه نکته اصلا دیگه اون سوال را ندارید. قرآن می‌فرماد چی؟ اینی از قول خداست که اینی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من جاعلم در زمین خلیفه را، خلیفه ای را میخواد خلیفه تعیین. خب حالا پس خلیفه میخواد تعیین کنه، پس فلسفه وجود آدم روی زمین اینه که میخواد خلیفه خدا باشه. خدا بنا دارد فی الارض خلیفه را جعل کنه، در زمین خلیفه جعل کنه، ایجاد کنه. جعله یعنی خلقه به تعبیر. حالا پس آدم بودنش به خلیفه بودن خداست. حالا خلیفه یعنی چی؟ خلیفه خدا، هر خلیفه ای اختیارات و صفات مستخلف و عنه داره، هر خلیفه ای اختیارات و صفات همونه داره که از طرفش خلیفه شده. حالا صفات خدا چیه؟ حی، قادر، علیم، سمیع، بصیر. خب خلیفه میخواد تعیین کنه، یعنی میخواد این صفات رو بروز بده. پس فلسفه حیات انسان بر زمین ایجاد خلیفه وی خدا بودن است. همین، خدا بنا دارد اسماء خودش را در مظهری ببینم. چرا؟ برای اینکه دوست دارد خودش را. وقتی خودش را دوست داره اسماء حسنا خوبه یا بده؟ اول ببینیم خدا خوبه که خودش دوست داشته باشد یا بده؟ خدا خوبیست، کمال مطلق است. دوست داشتن خوبی خوب است. خدا خوب، پس خدا هم که فقط خوبی میکنه، پس دوست داشتن خودش را خوب است. ما خودمون را دوست داشته باشیم بد است، چون ما خودی نداریم. ما خدا را باید دوست داشته باشیم. ما سرابیم، ما نسبتی. ما خودمون رو دوست داشته باشیم یعنی سیاهی و عدم رو دوست داشتن. ما فقراء اللهی. خدا خودش رو دوست داشته باشه یعنی غنا و مطلق و کمال رو دوست داشته باشه. پس خوبه که خدا خودش رو دوست داشته باشه. خب حالا خدا چون خوبه و دوست داشتن خوبی هم خوبه، پس حتما خدا خودش رو دوست داره. اون وقت خودش که دوست داره جلوه های خدا هم خوبه یا بده؟ خوبه. پس جلوه هاش هم باید دوست داشته باشه. جلوه های خدا یعنی اسماء خدا، یعنی حی، قدرت، غنا، سمع، بصر، به معنای کاشفیت، نه این گوشا چشمی ها که سمع و بصر هست. خب پس خدا اسماء دوست دارد، اسماء خودشا و له الاسماء الحسنا. حالا اسماءش رو میخواد ببینه، حالا میخواد اسماءش رو ببینه، حالا باید چگاه کنه؟ و خلق میکنه. پس خوبه که خلق کنه یا بده که خلق کنه؟ چون اسماء خوبه، خوبه که خوبی ها را دوست داشته باشن، پس اسماء خلق میشه. حالا اسماء به طور کامل باید جلوه کنه، در انسان جلوه میکنه، پس انسان خلق میکنه. علم الآدم اسماء کلها. پس چون میخواد اسماء خودش را ببینه انسان را خلق میکنه. چرا خلق میکنه؟ برای اینکه خودش را دوست داره. پس منشأ خلقت خود ذات حق است، نه غیر. خیلی دقت کنیم، جلدان هزار سوال براتون حل میشه. چقدر بشینیم هی دوره هم بگم خدا چرا ما را خلق کرد؟ اون بنده خدا، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگیست، از قول خدا بگید که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خاتم نصیر دین طوسی رحمت الله علیه. خب وقت یکی سوال میکنه پس میخوای چکار کنی؟ میخوای بر بندگان سودی کنی، دست در نکنی، پس میخوای یک کاری بکنی، نظر به غیر داری، کو غیر؟ صد تا اشکال به این شعر به این خوبی هست. حالشو ندارید اشکال کنید به ما چه؟ بعضی ها زود قانع میشن، موقع نمیخوام سر به سر این حالزه، ولی هم نگفتیم همه تو جلسه شرکت نکن، ولی کتاب بر بندگان سودی کنی، یعنی غیری در صحنه است به نام بنده. آمنا میخوام به بنده ها سود کنم، و پس غیر شد، پس احد کو؟ احد یعنی اوز که اوز غیر نیست، پس غیر پیدا شد؟ نه. علم الآدم اسماء کلها. چرا؟ چون نظر به خودش داره، فقط غیر خودش نیست، غیر نیست. جناب خواجه نصیرالدین طوسی، شما با این بزرگی تو، حالا برای مردم عادی این حرفا رو زدن طوری نیست، منم احتمال میدم که ایشون برای متوسطین این فرمایش رو کردن. اما خدا مگه میشه به غیر نظر داشته باشه؟ به قول فیلسوفان العالی و لا یلتفت الی الصافه. عالی که نمیشه به صافه نظر داشته، خدا فقط خودش رو بهش نظر داره، غیر در رابطه با خدا نیست. شؤونات حق است. پس اگه اسما رو دوست دارد، اسما جلوه های خودش است. پس آدم رو خلق کرد، یعنی خلیفه را میخواست ببیند، یعنی اسماء خودش رو در غیر میخواست ببینه، در واقع خودش را میخواست ببینه در آینه اسماء. آخه خیلی عجیبه چی یوهای شروع شده که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اصلا کسی نپرسید چرا خلیفه تعیین میکنی، پرسیدن چرا ما رو خلیفه نمیکنی که نحن نسبح و به حمد کرد و نقدس لک. ما که تسبیح و تقدیس میکنیم ما باید خلیفه باشیم، یعنی خدا حالا که باید جلوه کنی و ظهور کنی در غیر ذات، اون ظهورت را در ما بکن. خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، من یک چیزی میدونم که شما نمیتونی، یعنی شما نمیتونی. دلیلش چی بفرما؟ رسیدیم به آیه 31 بقره که و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما رو به آدم نشون داد. ثم عرضهم علی الملائکه، گفت ملائکه میگوین که شما میتونی بفرمایید این اسما رو ما به شما عرضه میکنیم. همونا که به آدم تعلیم داد به ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، بفرمانی اسماء شما خبر بدید، چیز عجیبی است. ان کنتم صادقی، بیچاره ملائکه خیلی خوبه، مکرمه، کرامه. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ببخشید یک کلمه، ببخشید ما همون که شما بهمون تعلیم دادید رو میدونیم. حالا هزار نکته اینجاست. اولا خوب این اسما چیه؟ این اسما رو یک کمی امروز بحث میکنیم تا یه آیا بلکه روشن باشیم. شما حساب کنید ذات حق، ذات فقط ذات است. حالا ذات جلوه میکنه یا نمیکنه؟ اگه جلوه نکنه که پس مقامش مقام بخل است. در ذات بخل نیست، خیلی گوش بدید، در ذات فیض است، فیاض است خداوند. خب گوش کن، واجب الوجود، واجب الوجود است من جمیع جهات، واجب وجود است. پس میشد خدا جلوه نکنه، فیض نداشته باشه؟ محال. خب حالا خدا فیض داره، فیضش غیر خودشه، یعنی یه فیض داریم یه خدا، به دوگانگی. لابه مقارن امیرالمومنین فرمود دوگانگی نیست. فیض خدا غیر خداست؟ نه. عین خداست؟ نه. چطوری شد؟ فرمایش امام است مع کل شیء لا به مقارن، غیر کل شیء لا به مزاین. خدا با هر چیزی است، نه عین اون چیز. یعنی مثلا سنگم میشه خدا، جدای از اون چیز است، نه دوگانه، نه یه خدا و یه سنگ. حتی سنگ که معنی نمیده، سنگ ماده میتونه بگم، یعنی وجود مادی. سنگ و پتو و اینا اسمای ماست. خب فیاض است. خب فیاض فیض میده. حالا فیضش چیه؟ غیر خودشه؟ چه میدونم؟ عین خودشه؟ مسلم عین خودش نیست، یعنی فیض خدا عین خدا نیست، ولی جدا از خدا است. چرا میگین لم یلد و لم یولد؟ یعنی جدا از خدا نیست مخلوقات، ولادت دوگانگی نیست. مثال خود خدا کمکمون کرد، دست دادیم که مثل نورهی را می فرما، الله نور و سماوات و الارض، یعنی میگه ببین این نور رو، این نور که مثلا از یه چراغ صادر میشه، این چراغ خودش در وسطش یک فتیله هست، اون فتیله روشنه. حالا این فتیله نور رو میندازه به چی؟ به اون شیشه. انگار شما شیشه را نورانی میبینی. این شما از دور نگاه کنی در واقع چی میبینی؟ یه لامپ نورانی. اما لامپ که نورانی نیست، یه چیزی اون وسط نورانی است. خب حالا این لامپ رابطش با اون نور، یا نه ساده ترش کنیم، این نوری که الان از خورشید متصاعد میشه رابطش با خورشید چه رابطه ایه؟ با اون منبع نور. منظورم خورشید، به قول قدیمی ها درست‌تر حرف زدن، آفتاب. فرمایش بزرگان نه، آفتاب یعنی خورشید به ما هو نور، نه خورشید به ما هو ماده مذاب. مثل فوتونه، فوتون از آن جهت که انرژیست مورد بحث ما تو فلسفه نیست، فوتون از آن جهت که نور است مورد فلسفه است. فوتون یه وقت بحث انرژیشه، یه وقت بحث نورشه. بعضیا اشتباه میکنن، فکر کنن همون که انرژی است نور است. نه، لازم نیست. از آن جهت که نور است مورد بحث ماست. خب حالا این نور پایینیه، چه فرقی با اون نور بالاییه میکنه؟ همون است و همان نیست. خیلی گوش بدید به این حرف، همان است چون غیر نور نیست. تاریکیه، نور پایینیه، نورش کمتر نور بالایی است. اما یعنی تاریکی داره. مگه تاریکی هست؟ تاریکی که نیست، عدم نور است. پس تاریکی قاطی نور پایینیه نیست، فقط نوره. ولی عین نور بالایی است؟ نه دیگه، چون نور شدیدتر است. نه عین آن است، نه غیر آن است. داخل آن به اشیا، لا به ممازجن، داخل اشیا است خداوند. اما نه اینکه قاطی شده است. چیز عجیب. حالا بگو ببینم که حی میخواد جلو. خدا حی است، قدیر است، مرید است، سمیع است، بصیر است، محیط است، لطیف است، واسع است. خب اینا همش خوب. حالا خدا وقتی خداست، فقط خدا است. خب حالا خدا مثل نور ظهور میکنه. حالا اگه ظهور کرد، خوب گوش بده، کیه در صحنه؟ خود نور در صحنه است. حالا این نور بر چه اندازه ظهور میکنه؟ بر اندازه ای که زمینه باشد. حالا کی در صحنه است؟ خدا به ذات، نه دیگه ذات که ظهور ندارن، به اسم. اسم چی است؟ ذات است با صفت خاص. خوب گوش بده، شما نشسته اینجا میگونی یا حی، با که حرف میزنی؟ با خدا، خود خدا. اما خدا به جلوه حی، خداست که فقط خداست. حالا کی داره میگه لبیک یا عبد؟ خدا. با چه جلوه ای؟ حی. پس خود خداست یا غیر خدا؟ خود خدا. ذات هست یا اسم هست؟ اسم هست، چون ذات که حی نیست، ذات فقط ذات هست. خدا فقط خدا هست، ذات. حالا ذات در صحنه میاد، خود ذات در صحنه میاد، نور جلوه میکنه، خود نور در صحنه است. حالا نور وقتی میاد در صحنه، غیر نور هست؟ نه. عین نور است؟ نه. پس اگه عین نور نیست، پس چی است؟ نور است به حد خاص. اسم چیه؟ خداست به صفت خاص اسم. خداوند یه وقت با صفت رحمانیت جلوه میکنه، پس خداست به اسم رحمان. حالا رحمان چیه؟ خدا. رحیم چیه؟ خدا. خب حالا خدا یعنی ذات هست؟ ذات که نمیشه جلوه کنه، ذات فقط ذات هست. کنقارا بلند از حاشیه، اونجا هیچ چیزی است، اصلا اونجا چیزی نمیتونه بمونه. تعبیر ساده ای برای کودکان که من باشم، استاد عزیزمون می‌فرمودن کنار این اقیانوس ها گاهی بادهایی میاد به سرعت 500 کیلومتر در ساعت، 800 کیلومتر در ساعت. حالا به یه کسی که میخواد بساط پهن کنه یه چیزی بفروشه، میشه برد اونجا بساطش پهن کنه؟ خودش یا بساطش هواست؟ اصلا جایی نیست که کسی اونجا مقاومت کنه. مثال کودکانه، یه کودکان هست مثال. حالا چه کار کنیم؟ اصلا چیزی نیست در مقام ذات که اون باشد و ذات هم باشد. حق است که حق است. خب حالا حق وقتی جلوه کرد، حق است باز، اما به صفتی. پس در واقع وقتی شما میگون یا شافی، یعنی یا حق، با ظهور شافی بودن هست. پس شافی چی شد؟ اسم شد. چه حرفای خدا میزن. حالا تو قرآن میفرماد و علم آدم اسماء کلها، یعنی تمام اسماء رو به آدم آموخته است. خیلی دقت کنید، دلیلش هم خوده علامه، خدا رحمت کنه، ایشون خیلی خوب این تیکه را دقت کردن. علم آدم، پس حالا تمام اسماء رو به آدم آموخت. حالا اسم چی بود؟ حق. حق در ظهور صفتی، یعنی قلب حضرت آدم علیه السلام که امروز اگه بخواید تو ذهنتون خوب اینا بمونه، یعنی قلب حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه، اینا میگن قلب انسان کامل. یعنی الان تمام اسماء الهی یعنی حق به صفت حیات. اصلا میفهمن دین از کجا شروع شده است؟ خب انسان وقتی میگیم آدم، حالا دلیلم آوردیم بازم میاریم، اصلا منظورمون مقام آدم است، نه شخص آدم. سطر یک به آخر مونده یه صفحه یک، بنا شد این جزوه ها را دائم باش، این جزوه را دائم باش زندگی کنی، ده ها بار باید بخوان. خب گفتیم بس مقام آدمیت است. امروز اگه بخوایم مثال خوبی داشته باشیم، مثال کامل آدمیت یعنی امام زمان صلوات الله علیه و علیه و علیه. خب حالا علم آدم اسماء کلها، همه اسماء در قلب آدم اومد. خب اسماء معنی شد؟ یعنی حق در جلوه صفات. دوباره ول نمی کنم. شما اگه انشاءالله یک روزی خدا بهتون کمک کنه، به لطف خودش یکی از اسماء الهی به قلبمون جلوه کنی، یعنی حی حس کنی، حی. ما که مثلا برای خودمون کچک محددار قائل نیستیم، تا امید داریم به لطف حی جلوه کنید، اصلا دیگه میتونید طاقت تا ابد مست حقید. چرا؟ چون خدا به قلب شما جلوه کرد، واقعا دیگه شما خدا حس میکنید. به اسم کی؟ حی تازه. حالا حساب کن قدیرم جلوه کنه، جمال، جلال، اول، آخر، ظاهر، باطن، چی میمونه؟ حالا تمام اینها بر قلب آدم جلوه کرده است. و علم آدم اسماء کلها. حالا ادله هم میاریم یه مقداری برای اینکه این بحث روشن بشه. ملائکه گفتن که نحن نسبح بحمدک، ما اسم سبوح داریم. چرا؟ حرف بعدی هم نمیده ملائکه، یعنی ملائکه اسماء داشتن اما همه اسماء رو نداشتن. نسبح، خدا نگفت دروغ میگی، گفتن نسبح، یعنی ما اسم سبوحی تو رو میفهمیم. نقدس، اسم قدوس، خدای تو سبوحی، مابم که پس ما اسم سبوحی تو بر جانمون جلوه کرده است. یعنی ملک اسم سبوحی خدا برش جلوه کرده است، اسم قدوسی خدا برش جلوه کرده است. خب میگه نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب ولی خدا نگفت نه، گفت که آدم میخوام، یعنی اون که بتونه همه اسما رو بگیره. یعنی پس خلیفه خدا اونه که همه اسماء خدا رو بگیره. پس کسی که بعضی از اسماء الهی بر جانش جلوه کنه خلیفه خدا نیست. علم الآدم اسماء کلها، همه اسماء. پس آدم جامع همه اسماء الهی است. حالا دقت کن، حالا میگیم حاصله کنیم، ما حرف خسته رو میکنیم ترس. خب حالا بعد ملائکه گفت بفرما، ثم عرضهم، عرض کی؟ همه اسماء را که به آدم یاد داده بود، بر کی؟ علل ملائکه. اما نگفت علمه، از اینجا بیدار شی، پس معلومه است نمیتونه بگیری. اگه نه، یعنی به آدم علمه اما به ملائکه عرضه، برای همین هم نتونست بگیره ملائکه. خب اگه عرضه کرده بود نده گرفته بود، پس دیگه شأنش میشد شأن کی؟ آدم. اگه شأنش شأن آدم میشد که دیگه بر آدم سجده نمیکرد. ثم عرضت اون اسما رو علی الملائکه، فقال به کی؟ فقال خدا به ملائکه ان بهونی، خب خبر بدید به من. یعنی اگه شما این اسما رو گرفتید، جانتون با اسماء الهی متصل شد، ظهور کنید. آیه بعدی کمکمون میکنه برای این حرفمون، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید که میتونید خلیفه باشید. همین قصه رو داره میخواه بگه که چی بشه؟ میخواه آدم آدمیت خودشه بشنسه. اصلا ببینه تو در این زمین چی هستی؟ کیفه تکفرونه بالله؟ آدم ها. اصلا میدونید کی اومد این رو زمین؟ چطوری تکف میبرزید؟ در حالی که خلیفه خدایی، شأنتون شأن کف نیست. اووردیم تو رو زمین که حقیقت خودتون که علم الآدم الاسماء کله هاست بگیرید. یعنی شما اومدین رو زمین که قلبتون رو آماده کنید، آماده کنید، آماده کنید، همه اسماء الهی بر قلبتون جلوه کنید. ثم الی ربکم ترجعون، برگردید ملاقات با رب بکنید. یعنی بیاید زمین قلبتون آماده پذیرش اسماء الهی بشه. ثم الیه ترجعون، قبلا آیه داشتیم دیگه، آیه 29 بود، چند بود؟ بله 28 و 29. حالا اینجا بعد میگه که کیف تکفرونه بالله، چطوری شما کفر می‌ورزید؟ اصلا میدونی کجای هستی جاده؟ تو اصلا میدونی کجای هستی جاده؟ تو ز چرخ و اختران هم برتری، تو اصلا مقامت مقام
اسماء حسناست. خب به ملائکه گفت شما میگوید رقیبید، حدتون حد انسان است، من به شما عرضه میکنم بگیرید و بدید. ببین آیه را،
قالو سبحانک لا علم لنا.
عرضهم
آی قرآن معجزه بودن قرآن همین است،
جمله ها حساب بشه. خود خدا میگه که عرضه کردی، ملائکه میگن اون چه به ما یاد دادی یا میدونیم، یعنی بعض چیزها را گرفتن، اون اسمایی را که گرفتند خودشون میگن لا علم لنا الا ما علمتنا. معلومه بعضی اسما را گرفتن، ولی خدا همه اسما را بهشون عرضه کرد ولی نتونستن بگیرن، برای همین هم میگن لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی اون اسمایی که گرفتی ما میدونی، خب ما همش عرضه کردی، میدونی که نمیدونی، یعنی ظرفیت ما فقط همون هاست که گرفتیم. الا انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی حکیمی، میدونی هر چیز رو سر جا خودش بذاری. یعنی با این جمله آخری در واقع دارن اثبات میکنن حقانیت آدم را. چرا؟ چون میگن خدای تو حکیمی، حکیم یعنی کسی که کار رو حساب میکنه، تو آدم رو تعلیم اسما دادی، پس یعنی حق این بود که آدم کل اسما رو بدانه. حالا اومد به آدم، حالا خیلی حرف داریم، قال یا آدم انبئهم، در آیه 31 گفت انبئونی به ملائکه، عرضه کرد و گفت خبر بدید. گفتن نمیدونیم، نمیتونیم، همه را خبر نمیتونیم بدیم. همه را از کجا آوردم؟ عرضهم و علم آدم اسماء کلها، همه اسما رو به آدم یاد داد، ثم عرضهم، عرضه کرد همه اسما رو به ملائکه. ملائکه گفتن چی؟ نه، اونقدر که به ما یاد دادی میدونیم. حالا پس گفت خبر بدید به اسماء هاولا، به این اسماء، یعنی به همه اسماء. گفتن نمیتونیم. حالا به آدم گفت که انبئهم به اسماء هم، خیلی عجیبه، گفت به حقیقت خود این ملائکه خبر بدید، یعنی ملائکه به حقیقت اسمایی که میدانستن آگاه بودن، اما به حقیقت خودشون که محدود بودن و نمیتونستن همه اسما رو بگیرن آگاه نبودن. پس ملائکه جرم داشتن یا حد داشتن؟ جرم نداره، گناه نکرده بودن. حدشون حد گرفتن همه اسما نیست. آدم حدش گرفتن همه اسماء است. ملائکه چی بود مشکلشون؟ حد خودشون رو نمیدونستن، نمیدونستن اسمایی هست که اینا نمیدونن، میدونستن اسمایی هست که میدونن، لا علم لنا الا ما علمتنا، اون چه میدونستن را میدونستن، اون چه بود و اینها نمیدونستن رو نمیدونستن که نمیدانن. یعنی چی را نمیدونستن؟ حد خودشون را نمیدونستن، نمیدونستن محدودن. قال یا آدم انبئهم، به این ملائکه خبر بده به اسمائهم. اسما گفتیم یعنی چه؟ حقایق غیبی حق، خیلی گوش بده، یعنی حق در جلوه صفتی. خب حالا تمام این عالم چیه؟ ظهور اسماء حق است. ملائکه چیه؟ ظهور سبوح القدوسی حق است. همه آدم چیه؟ ظهور اسماء حقا به کله. گل چیه؟ ظهور اسم لطیف حق است. یه حکیمی گاه امام رحمت الله علیه، امام اندنا نه اندالله، امامی که برای ما ظهور کرد، بنیانگذار انقلاب، ظهور حکمت حق بود. حکیم بود، مرد حکیم بزرگی بود. خب پس هر موجودی و هر فعلی و هر حرکتی ظهور اسمی است. پس هر موجودی یه غیب داره که اون غیب چیه؟ اسم الله هست. آدم چی را میدونه؟ اسم را میدونه، یعنی حقایق غیبی هر چیزی را میدونه. خیلی حرفه. آدم بتونه به اینجا برسه و نرسه، خدای ما نمیدونیم چه کار کنه. داره میگه ای آدم، چون که آدم زاده ای آدم میشی. مگه ما آدم زاده نیستیم؟ باید آدموار بشینیم، یعنی نظر به حقایق عالم بکنیم، عالم را ببینیم. یعنی اسماء رو به ما آموختن، یعنی سر تمام هستی رو به ما آموختن. حالا تو پرانتز بگم، قرآن مقام کل اسماء از درجاش باید بدانه. یعنی اگه کسی قلبش قلب قرآن شد، فهم ذاتیش، فهم قلبیش علم الاسماء کلها میشه. قرآن مقامش مقام اسماء است به کله. برای همینم قلب پیامبر قلب علم الادم اسماء کلها هم اگه نیست. حالا بر قلب پیامبر چی نازل شد؟ نظر به روح امین علا قلب کل تکون منن منذرین انه و انه لتنزیل لرب العالمین. این قرآن تنزیلی است از رب العالمین. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنذرین. این قرآن بر قلب پیامبر نازل شده. مقام قلب پیامبر مقام انسان کامل است، مقام اسماء است به تمام معنا. قرآن بر قلب پیامبر نازل شده، مقام اسماء است. روایت هم البته داریم، یعنی همیشه روایت ها برهان پشتشه. یعنی اگه یه روایت شنیدین که امیرالمومنین میفرماد نحن اسماء الحسنا، و امیرالمومنین خلف کیه؟ خلف قرآن است. یه وقتی خیلی عجیبه، سجه امام میفرماد والله نحن اسماء الحسنا. مقام امام از گوشت و ریش امام که اصل امام است. خب وقت امام یعنی مقام ظهور کل قرآن در اعمال. امام قرآن مجسم است. خب قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم. تونست یا نتونست؟ ملائکه گفتن چی؟ گفتن ببخشید خدا، لا علم لنا. فلما انبئهم، وقتی ظهور داد به اونها، چرا؟ اسمائهم، به اسمائهم یعنی اون حقایق خود ملائکه را. بعد خدا گفت که علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. چرا؟ چون در آیه 30 بقره بود چی؟ قال انی اعلم ما لا تعلم. خدا گفت یه چیزایی من میدونم که شما نمیدونی، نمیتونید بدونی. وقتی که آدم، چون ملائکه گفتن نحن نسبه به هم دیگه، ما قدس تقدیس تو را میکنیم، ما اسم قدوس و اسم نحن نسبه تسبیح و قدوس تو را میدونیم. خدا فرمود که انی اعلم ما لا تعلم. حالا که آدم حقایق خود اسما رو خبر داد، ظهور داد، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. نگفتن یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، غیب آسمان و زمین رو میدونم، و اعلم ما تو یه چیزایی میدونم که در مقام شما پنهان است. یعنی مقام ملک ظهور خیلی چیزها را ندارد. ببین حالا آدم مقامش کجاست؟ میخوان چی بگن؟ خدا داره میگه آدم تو اصلا چه وسعتی داری و چه هدفی؟ کیفه تکفرون؟ چطوری میتونی تکفیر کنی؟ کفر ورزیدن یعنی به غیر اون مقام عالی نظر کردن. کافر یعنی چی؟ یعنی پنهان کند حقایق وجودی خودش را. به غیر حق آدم نظر کند یعنی به غیر اسماء حسنا نظر کند، یعنی به غیر ذاتش که همه اسماء الهی درش است نظر کند، یعنی کافر است. وقتی شما ببینید کافر به چی نظر میکنه؟ به پسترین درجه از وجود، یعنی دنیا. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. من میدانم آنچه شما ظهور میدید. تبدون و ما کنتم تکتمون، من میدانم آنچه شما ظهور میدید، یعنی همون تسبیح تقدیس، و ما کنتم تکتمون و آنچه شما پنهان کردید. خب نمیشه متن رو نخوانیم، متن خیلی حرف داره. برمیگردیم به آیه 31 و میخواییم با هم بخوانیم. اونایی که ترجمه آیه است، اول التفات بفرمایید، متن تقریبا همش از المیزان است. ما اگه شرح میدیم اضافه میگیم، ممکن است اضافات از جای دیگه بگیم، ولی اصل متن و متن از المیزان. ترجمه رو رها کنید بیان بعدش. ملائکه علم به اسما رو نداشته، و اگر این علم همان علمهای معمولی بود، باید پس از عرض برانها آنها هم در حد و منزلت آدم قرار می گرفتن. پس یه اولی هم که اصلا از این علما نیست. یک حرفای عجیبی گاه یاد دادن، یعنی مثلا به آدم یاد دادن که این درست، این سنگست، این چوبست. آقا اصلا یه خود فکر کن، اینا قرار داده بشره. گفتن کسی که قرآن نفهمد و بخواد کلامی از قرآن بگید، همینه دیگه. ببین این مرد بزرگ چقدر دقیق داره میخواد هم حرف اون آدمای سطحی را دفع کنه و هم حرف عجیبی را خودش میزنه. میگه که پس از این اسما نیست. چرا؟ چون اگه از این اسما بود، خب اگه عرضه میکردن باید میگرفت دیگه. پس چی شد؟ پس از عرض برانها آنها هم در حد و منزلت آدم قرار می گرفت. یعنی بس باید در حد آدم بودن، در صورتی که نه، بازم پایین بودن. و چون علم به اسما موجب شرافت آدم شد، باید آن اسما حقایقی اعلا و برتر از اسماء معمولی اشیا باشد. یعنی عظمت آدم به همین علم آدم است. پس معلومه اینا خیلی چیز عجیبی است، حقایق بزرگ است. به طوری که آن علم برای ملائکه هم پنهان بوده، یعنی معلوم است غیبش هم غیب برین بوده است، نه غیب متوسط. چون ملائکه غیب متوسط میدانند، یعنی چیزهایی بوده است که جلوه های ناب حق بوده است، نه جلوه های نازله غیبیه یه حق، یعنی خارج از سعه وجودی آنها بوده، اصلا حد فهم ملائکه نبوده است. و اگر علم معمولی بود، بعد از این که به ملائکه آموخ، نباید میگفتن ما علم نداریم. در صورتی که گفتن چی؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خب ملائکه گفتن خداوندا تو منزه از هر عیب هستی که کاری بیجا بکنی و ما علمی نداریم مگر آنچه تو به ما تعلیم داده ای. تو دانا به همه چیز بوده و حکیمی و هر چیزی و هر و کاری را به جای خود انجام میدهی. ملاحظه میفرمایید بعد از عرضه اسما به ملائکه این سخن را میگویم، یعنی اول عرضه شد، از حالا تازه وقتی عرضه شده میگم که چی؟ ببخشید ما نمیدونیم، یعنی حالا نمیدونیم، یعنی بعد از عرضه نمیدونیم که ما علم نداریم به اینها. یعنی به به خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، یعنی در ظرفیت آنها دریافت چنین علمی به اسما نبوده تا بتوانن مظهر ارائه آن باشد. و سپس خداوند از آدم میخواهد اسما را بنمایاند و مظهر آنها بشود. خوب اینا را تو ذهنتون بسپارید، بعد کلید تحلیل خودتون میشه. شما تا خودتون را درست تحلیل نکنید هیچ قدمی به عالم بالا بر نمیدارید. قال یا آدم ان بهم، ای آدم خبرشون بده به اسماءشان، به حقیقت خودشان. فلما ان بهم به اسماءهم، چون خبر داد به حقیقت خودشون، کرامت و شرافت و علم آدم ثابت شد. قال علم اقول لکن، به این ملائکه گفت نگفتم بدون انی اعلم و غیب از سماوات و الارض، من غیب سماوات و ارض رو میدانم و اعلم ما تبدون، اون چه شما ظاهر میکنید و اون چه پنهان میکنید. بعد از ترجمه را میخونیم، آدم از طرف خداوند کمالاتی را نشان میدهد که در حد وسع ملائکه نیست و لازمه خلیفه الهی شدن هم داشتن همین ظرفیت و گرفتن اسما بود. پس این اسما مثل همان وجود خزینه‌ای اشیاء است. آیه عجیبی است در سوره حج، نگاه کنید به آیه، ترجمه میکنم، کلید خوبیه. یکی از کلیدهایی که علامه طباطبایی زیاد در المیزان استفاده میکنن برای تفسیر قرآن همین آیه است. و والا من این من شیء، نیست هیچ شیئی الا اندنا خزائنه، یعنی خزینه اون شی پیش ماست. پس معلومه هر شی چی داره؟ یه خزینه داره. حالا خزینش که پیش خداست، جنس خداست یا جنس شی است؟ اندالله یه خود فکر کن. خب پیش خداست، یعنی مثلا یه گوسفندی که رو زمین است، یعنی یه گوسفند پشمی و گوشتی هم پیش خداست. پس این که اندالله نیست، اندال ارضیه. هر چیزی خزینش پیش ماست، یعنی حقیقتش پیش ماست، چون اندنا، نه اندل ارض، نه اندل سما، اندنا پیش ماست. هیچ شیعی نیست الا اینکه یک حقیقتی از اون شیع پیش خداست. چرا گفتیم خزنه؟ چون میگه خزائن و هو، خزنه اون شیع پیش ماست. و ما ننزله، ما از اون حقیقت نازل نمی کنیم الا به قدره معلوم. معلوم یعنی محدود، معلوم یعنی چیزی که علم بهش احاطه پیدا کنه، یعنی محدود. معلوم همیشه یعنی چیزی که بشه بهش، یعنی از اون حقیقت عالم اندلاهی نازل نمی کنیم الا یه حد محدودش. پس یعنی هر چه ما میبینی یک حقیقت غیبی خودش دارد، یعنی حق. حالا این تعبیر تعبیری است که اسمائهم گفت ای آدم از حقیقت خود ملائکه خبر بده. پس معلومه که حقیقت ملائکه همون مقام اندلاهی ملائکه است. حالا آدم به کجا دست پیدا کرد؟ به مقام اندلاهی. و خدا گفت که این مقام اندلاهی چیه؟ اسمائهم اسم است. پس یعنی مقام علم الادم اسماء کلها که اسما را میدونه، یعنی حقایق اشیا را میدونه. چه نوع حقایقی؟ اندلایی، یعنی حتی حقایق ملائکه. اینا را همه از این آیه در آورده است این مرد بزرگ. ما یه وقت که میگم مرد خیلی اینشون بزرگ است، حالا عرفای بزرگ شهوداتی داشتن. من گاهی حیرت میکنم خیلی این بحث را محی‌الدین داره در خصوص و حکم خودش، اما این که این مرد بزرگ از همین آیه به خوبی اینها را داره، این قدرت عظیم تفسیری ایشون را میرسونه و هیچ جا در هیچ تفسیر دیگه پیدا نمیکنید. اینا را در جای دیگه پیدا میکنید خیلی هاش را، اما در هیچ تفسیری پیدا نمیکنید. افتادم تفسیر قرآن توش اینا باشه خیلی دلش گرم است تا یه عارفی شهود کنه. بالاخره اون عارف که شهود میکنه خودش هم به شهودش خیلی مطمئن نیست، ولی وقتی آدم از قرآن میگیره خیلی فرق میکنه. نمیدونم، فقط من پیشنهاد میکنم گاهی یه بار بحثا گوش دادن ممکنه که کافی نباشه. چه اشکال داره؟ با اینکه بودین سر بحث، یه بار دیگه گوش بدید، دو بار دیگه گوش بدید، محکم کنید این مسائل رو در قلبتون. اوناشون که مطمئن بودین به خود قرآن وصله، یعنی واقعا از خود قرآن در میاد، میچسبید به قرآن، خب دیگه بگیرید، خب بگیرید تا معارف عالی بعدش گیرتون بیاد. هر چه این پله ها رو طی کنید بیشتر گیرتون از معارف عالی میاد. خب فرمود چی؟ فرمود که ترجمه رو ول کنید، بیان سر اول سطر صفحه 3، یعنی این اسما غیب بودن و خداوند به وسیله آدم ظاهر کرد. ان بهم، پس یعنی آدم مظهر اسماء الهی است. اون وقت مظهر چند تا اسم؟ کل اسم. پس انسان جامع همه اسماء الهی است. حالا خلیفه هست یا نیست؟ خلیفه یعنی کسی که جامع همه اسماء باشه. و خداوند به وسیله آدم ظاهر کرد اون اسما را، و آدم مظهریت همه اسما را دارد. علم آدم الاسماء کلها، در حالی که حقیقت همه عالم اسماء الهی است و انسان ظرفیت دریافت و ارائه و ظهور همه اسماء الهی را دارد. همچنان که در آیه 24 سوره 8 اشاره هست که چی؟ هو الله، هو الله، تموم شد. حالا الله چیه؟ الخالق، الباره، المصور، باقیش هم هست. آره، له الاسماء الحسنا و السلام، یعنی چند تا جایز بود. هو الله، اون الله هست که چی؟ الخالق، همون الله خالق است. یعنی الله ظهور میکنه در خلقت شما، میشه خالق، ظهور میکنه در ایجاد کلی، میشه باره، ظهور میکنه در صورت ها، میشه مصور. پس تشی همه اسما و همه غیبه ها از اون است. این خلقت ها ظهور اون اسما است. خیلی دقیق است. هر له الاسما الحسنا، همه اسما الحسنا با من یسبق له ما فی السماوات و الارض هو العزیز الحکیم، که اینها رو در سوره 8 بحث کردیم که چرا یهو بعدش میگه یسبق لله، اسراری داره. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که بتوانیم یک کمی، یک گردی از معارف قرآنی رو بر قلبمون برسانیم و جای خودمون رو در این هستی بشناسیم، تا بتوانیم معنی خودمون را آنجور که خدا به ما تفهیم کرده است بفهمیم و خودمان رو ضایع نگردانیم. اصلا نه محمد را.